بسم الله الرحمن الرحيم. روایاتی که توهم معارضتش با روایاتی که دلالت میکرد اگر بی اذن امام باشه خمس نداره، ما اینا رو میخواستیم عرض کنیم. یکی از روایات که استدلال شده صحیحه علی بن محذیاره. در صحیحه علی بن محذیار اونجا امام میفرمایند که یکی از چیزها که درش خمس هست این از عدو یستلم فیؤخذ ماله. روایت باب 8 حدیث 5 از ابواب ما یجب فیه الخمس، این یکی از اینا. و یکی هم البته اینا رو صاحب جواهر به عنوان تأیید برای ثبوت خمس آورده. خود ایشون اول اختیار میکنه بی اذن امام اگر جنگی شد خمس نداره، ولی میفرماید که برای کلمات قول طرف مقابل بعضی چیزها رو به عنوان تأیید ما میتوانیم ذکر کنیم. البته بعد از تأیید چیزی هم ابطال هم نکرده، همین به عنوان تأیید ذکر کرده و رد شده. یکی از اونایی که به عنوان تأیید ذکر کرده همین صحیح علی بن محذیاره که عدو یستلم فیأخذ ماله. یکی روایاتی که دلالت بر تحلیل خمس را سهم خودشون که خمسه از غنائم و غیر غنائم تحلیل کردن، گفتن از این عبارت که از غنیمت هم استفاده میشه که خمس داره و اینها تحلیل کردن و مورد تحلیل هم مواردیست که جنگ های بدون اذن در زمان خلفای جور واقع شده و دستورات خلفای جور حاصل شده بوده و در همون موارد که قهرن همه مال روی مبانی اینا و اون همه مال جز انفاله، اونجا سهم خودش را که حضرت فرموده ما تحلیل کردیم خمس را سهم قرار داده در باب غنائم و فرموده خمسم را من حلال کردم به شیعیان، که معلوم میشه که بدون اذن امام هم اگر یه چیزی شد خمس هست. اینجور نیست که همش مال امام باشه، سهم امام اون مقدار خمسه و میگه این را من حلال کردم سهم خودم را. که یکی از اون روایات هم که ایشون میفرمون مخصوصا این روایت، روایت تفسیر امام حسن عسکریه. روایت حدیث بیستم از باب چهارم ابواب انفال، الحسن بن علی العسکری علیه السلام فی تفسیره عن آباه عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال لرسول الله صلی الله علیه و آله قد علمت یا رسول الله انه سیکون بعدک ملک غزوز و جبر، یا حالا جبر من جابر باشه ملک باشه، فیستولی علی خمسی من السبی و الغنائم و یبیعونه فلا یحل للمشتری لان نصیبی فی فقد وهبت نصیبی من لکل من ملک شیئا من ذلک من شیعتی لتحل لهم منافعهم من مأکل و مشرب و لتطیب موالیدهم ولا یکون اولادهم اولاد حرام. که این تعبیر که از سبی و غنائمی که از جنگ می آوردن حضرت نصیبی که برای خودش قائم شده، یه شما می بینید که بعد از این یه افراد قاسب خلافت و افراد زورگو و غیر صالح برای زعامت مسلمی روی کار میان و اینا میان حقوق خمس ما را از سبی و غنائم امثال اینا رو مساوی میشن و نمیدن که از اینا استفاده میشه که در غنائم بدون اذن هم که به اذن خلفا واقع شده بوده در اونها هم خمس هست، نه اینکه جز انفال باشه که همش سهم امام باشه، خمسی من از سبیه و غنائم به این هم تمسک شده. و در مجمع برهان محقق اردبیلی به ادله دیگه‌ای هم ایشون تمسک کرده، یکی می‌فرمایند که اون انفال و که خواست ذکر بکنه در روایات متعدد در مقام حسب بیان انفال اسمی از غنایمی که با قتال بدون اذن به دست آمده ذکر نکرده، زمین‌های چجور نمی‌دونم اقسام مختلف ذکر کرده، میراث ملام وارث الله از این دو چیزا و غنیمت من قاتل به غیر اذن، به غیر اذن امام، این جزء اون چیزها ذکر نشده، با اینکه مقام حسب بوده، تمام انفال سهم اختصاصی امام را میخواسته بیان بکنه و این ذکر نشده جز اینا. اینا معلوم میشه که نه، این جزء انفال نیست. اینم یک قصد. و دیگه این که محقق اردبیلی استدلال دیگه این میکنه برای این مطلب، میفرمایند برای این که روایات، هم روایت هم اجماع هست که کفاری که مالشون احترام نداره، عربی هستن و احترام نداره، هر کسی بخواد تملک بکنه مالک میشه و خب مقتضای او این است که حالا جنگی کردن بی اذن امام، آمدن اموال کفار حربی به دستشون آمده، میخوان تملک کنن. اون اجماع و روایات دلالت میکنه بر این که مال اینا احترام نداره، با تملک با بیازت ملک اشخاص میشه. پس ما بگیم که نه، اینا مالک نیستن، مالکش امام، تمام این اموال مال امامه، برخلاف این روایاته. به این روایات هم ایشون تمسک کرده. به عموم آیه خمس هم که مسئله اذن و غیر اذن را هم شرط نکرده، اونم تمسک کرده. اینها ادله ایست که در مقابل مشهوری که قائل شدن که جزء انفال است و بدون اذن امام همه مال مال امامه، این استدلال شده. البته خیلیش قابل جوابه، بعضیشم خیلی شستن ذاتن قابل جوابه، بعضی جمعن قابل جوابه. اونی که سعیه ابن مرزیار عدو گنیوز تلم تعبیر کرده، یا روایاتی که دلالت میکنه که مال معخوض من ملا حرمت الله، اینا چیزن به حساب شخص مالک میشه، یا اونایی که دلالت میکنه بر حصر اموال انفال را در یه عده امور معین، اینا خب جمعشون ما بین این یکی دوتا روایتی که نقل شد عبارت از این است که این اطلاقات را باید تخصیص زد. اینا یه اطلاقات در یه آیه شریفه، فوقشی اطلاقاتیست در مسئله. اینی که عدو گندوز تلم مراد اداوت دیمیست، نه اداوت خارجی که شخص نمیتونه مالک بشه، کسیست که مالش احترام نداره. خب عدو و نستلم فیاخذ و مالو، این چند فرض داره که مال احترام نداشته باشه. یکیش این است که جز نواسب باشه که در روایت دیگه هم هست، خوز مالا ناسب و عد الینا خمسه، عدو و نستلم. و یکی عبارت از این است که کفاریست که با اذن قتال واقع شده، اونجا هم که مورد خمسه، این درش حرفی نیست. یه قسمش هم عبارت از این است که قتالی است که بدون اذن چنین قتال واقع شده، اونجا مورد بحث ماست. ما اگر بگیم عدو و نستلم مورد بحث خارج شده به وسیله روایات خاصه وارده در مسئله که مرسله وراق و روایت معاویه بن وهب، دیگه اینا صلاحیت، این روایت صلاحیت معارضه با اونا نداره. چی؟ قتالم نه، غیر قتالم همینجور میگم، غیر قتالم اون فروزم همینجور، نه نخواستم منحصر کنم، اونا هم همینجور غیر قتال انسان او رو مستعصلش میکنه و اموالش ازش میگیره، از منتها کسی که مالش احترام نداره فرضش اینه، اشخاصی که اموال احترام ندارن همین فروز میگیره. و ما خوب حال این خلاصه جزء ازش استفاده نمیشه، قاطی همه الغنایم و الفواید آیه قرآن رو ذکر میکنه، همه از اینا رو ذکر میکنه، حالا به چه عنوانه چیز نی، چون ذکر کرده تمامش رو. خب از اینجا استفاده میشه برای این که گفته خمس هست، ولی دو جهت هست، یکی این که این روایت قابل تخصیصه، اگر عمومی قائل بشیم میتوانیم به وسیله روایت خاص اون دو روایت مرسله و راه رو اگر کسی عمل کنه بنابر عمل، یا صحیح معاویت بن وهب که ما قائل بودیم که نفی خمس میکرد، میتوانیم این روایت را بگیم این صورتی را که مورد بحث ماست خارجه. صاحب حدائقی ادعای کرده، حالا اون ادعا نمیدونم تا چه اندازه صحیحه، این میگه عدوان یستلم مراد کفار نیست، اینی که نواسب مخالفه، البته باید نواسب بود، مخصوص خصوص نواسبه، نواسبیست که اداوت دارن با شیعه و امثال اینا، امیر المومنین و چیه اینا، مراد ایناست نه مراد کفار. اگر این باشه از اول موضوع متزیق مورد بحث ما که کفاره نمیگیره. این البته بسته به استظهاری است که کسی بپذیره، حالا اگر این استظهارم به نحو ظهور نپذیره، عدو و مستلم کلمه عدو تبدیل کردن به مثلا کفار، چون معمولا دعوایی که با شیعه و امثالین بوده گرفتار نواسب بودن، این دو جنهای با کفار امثالین ها که اداوت های دینی اونجوری باشه، یه دوره مثلا جنگ صلیبی اونا مسائل جنگ بین مسلمین اینا بود، اون دوره ها نوعا نبوده، و اونی که نوعا مسئله اداوت مطرح بوده عبارت از همین نواسب بوده که گرفتار بودن با اونا، خزمال ناسب و عد الهینا خمسه مراد این بود. لذا ظهورش اگرم ظهور داشته باشه، ظهور اطلاعی ضعیفیست که مورد بحث ما رو بگیره. حالا صاحب حدائق استظهار میکنه خصوص نواسب را، ما حالا اگر نتونیم اینجور استظهار بکنیم، ظهوری که بشه حجت قرار داد و مورد بحث را هم شامل بشه ما نمیتونیم، چون ما مطلق ظهورات را، مطلق ظنون را در باب الفاظ کافی نمیدونیم، باید یه نحوی باشه که عرف مطمئن بشه از این چیزا.
شما
این ممکنه، حالا خیلی از چیزهای دیگه عدوبون یستلم و اونا شاید اون از ذکر مسائل پیداست، برای اینکه اونایی که احتیاجی به ذکر داره بنابراین که همین سنی ها بلدن همه میدونن، اونا نمیخواد ذکر کنه، عمده عبارت از چیزهای که مورد توجه سنی ها نیست اونا رو میخواد ذکر کنه از نظر بیان. ممکنم هست الغنیمه یغنم اون بالا اولش ما یغنمو اون غنیمت اولش کلمه غنیمه گفته، ممکنه اون مراد غنیمت بالمعنی لفظ مثل سایر روایات باشه، شروع که میکنه اول اسم غنیمت میبره، اگرم خلاصه مراد اون نباشه میگیم این میخواد اون مواردی که مخفی اینا رو ذکر بکنه. بیان که ذکر نکرده، ایشون استظهار کرده دیگه. من عرض میکنم که شاید منشه استظهار این باشه که اداوتی که با اشخاص داشتن، چون اینا زد و خوردهای خاص با کفار، اینا هر کدوم جدا، دستگاهشون جدا بود، با هم زد و خورد اونجوری نداشتن، بعد واقع شد، مثل حالا نیست که الان به جنگن بین کفار، اون موقع ها نبوده، ولی اونی که همیشه گرفتار بودن مسئله نواسب بوده اینا. دو این جهتشون خواسته بگه مراد عدوان یستلم همین نواسبن که دشمنند و ناسبند و اینا، با شیعه بودن رو همین حساب مذهب که با هم زد و خورد دارن. و خلاصه اگر استظهارم نشه ما به نظر ما شموله همیشه شامل شدنش اون جور ظهور نداره که بتوانیم تمسک کنیم. این روایت پس نمیشه چیز کرد. حالا این یه وجه. وجه دیگه مسئله عبارت از این است که چون در این روایات مخلوط هم ذکر کرده که ارواح مکاسب و غیر ارواح مکاسب و همه رو قاطی هم ذکر کرده، نه تنها غنایم جنگی رو حکم کرده، اصلا غنایم جنگی آیا داخل داخل نیست؟ اونو ما عرض کردیم، تردید داریم که اون غنیمه اولش اگر به معنای غنایم جنگی باشه که اون ذکر شد. والله خلاصه اونی که روشن در این روایات مسئله ارواح مکاسب و بعضی چیزای دیگه‌ای که خمس متعلقه برش هست. خمسی که راجع به چیز متعلق میشه به این عدو و یستلم، ممکنه خمس ارواح مکاسب باشه نه خمس غنیمت. اون فرق ما بین خمس غنیمت و خمس ارواح مکاسب اینست، در غنائم اول خمس کنار گذاشته میشه بعد تقسیم غنائم میشه، مسئله فاضل معونه و امثال اینا در کار نیست. اما مثل ارواح مکاسب و امثال اینا که خمس تعلق میگیره، اون شرطش این است که بمانه و سال بگذره و فاضل معونه باشه تا خمس تعلق بگیره. و در روایات میراث و ملا وارث الله، میراث کسی که مثلا من غیر یختصد ارث گیرش میاد، نمیدونم چی میاد، موارد زیاد اونجا ذکر شده که اونا از اوناست که اگه فاضل معونه باشه خمس لازم میاد، به عنوان غنیمت نیست. اینجا محتمله که عدومون یستلمی که در اینجا هست، خمسی که هست خمس غنائم نباشه. خمس بالاخره یه چیزی رو که الان جنگیده و از یه کسی یه چیزی تحصیل کرده گیرش آمده و عنوان ارواح مکاسب باید خمسش رو فاضل معونه شد بده، این ممکنه که خمس ارواح مکاسب باشه. پس از این جهت نمیتونیم استدلال کنیم در مقابل اون دو روایت دیگر. خب اون روایت مجموع البرهان که میگه روایات داریم که اگر کسی مالی که احترام نداره، اگر کسی تملک بکنه مالک میشه، قصد تملک بکنه مالک میشه، خب این روایت اینا هم همینجور یه عامی بیشتر که نیست، از ادله عقلیه نیست که بگیم غیر قابل تخصیصه. یه عمومات است که میگه انسان اگر تملک کنه مالی را که احترام نداره ملک اون میشه. خب یه ادله دیگه خاصه وارد شده که اگر این مال را به وسیله جنگ و قتال بی‌اذن به دست آمده باشه، این با تملک ما غنمون کان للامام، ولو مسلط شدن به این مال رو قصد تملک هم کردن ولی قصد تملکشون فایده نداره، این میشه مال امام. او یه دلیل اخص مطلق از این دلیل این را تخصیص میزنه. البته محقق هر دلیلی محقق این مطالب برای او اینجور نیست که این متوجه نشه، چون محقق هر دلیلی در روایت وراق مناوشه کرده بود، اشکال سندی و جهات دیگه کرده بود، اون کنار گشته بود، نه اینکه اگر اون قبول میکرد بازم به اینا استدلال میکرد. اون وقت صحیح معایت به وهبن ایشون ذکر نکرده، این را از صاحب هدایه به این طرف تمسک به او شده، حالا قبلش هم بوده یا نه من فعلا برخورد نکردم. میدونم حالا از مغنم اگر دادن بهش از اونها استفاده نمیشه مالک میشه یا نه، اصل تملک هم کرده. میدونم آخه این میخواد خب ایشون میخواد بگه در اون دو مواکره تخصیصاً خارجی، حالا تغییر شما بزنید بگید مثلا فرض کنید بعد از این که شرطش این است که همین حیازت کرد، چون حیازت برای شخص خودش نمی کنه در حقیقت، اونا حیازت برای مجتمع داره می کنه، مجتمع اسلامی می کنه، وقت بعد از تقسیم که به دستش می زن قصد تمدلش می کنه. خب حالا اگر یه دلیل راجب رو داشته باشیم این سبب نمیشه ما خارج کنیم. این خلاصه این روایت را میتونیم روایات را ما تخصیص بزنیم به وسیله روایت خاصه ای که میخواد بگه که اگر کان ما غنیمون به امام، این ادله ملکیت مال مأخوذ را تخصیص بزنه. اما اون دلیلی که انفال را خواسته ذکر بکنه، شما میگید چیز نیست، اونی که در مقام حسن انفال این ذکر نشده. خب شما راجع به انفال مراجعه کنید، ببینید که روایاتش همش یه جا، میبینید که خیلی از روایاتش چند تای از انفال ذکر کرده. مثلا میراث من لا وارث له در بیشتر روایات انفال نیست. چیزای زیادی هست که جز انفال در بعد در این روایت هست، در اون روایت نیست، مختلف ذکر شده. حالا این هم یکی از اوناست که اونی را که بدون اذن باشه به وسیله روایت دیگه میگیم جز انفال است و مال امامه. جمعاً بین روایات چطور شما میگید فلان روایت چهار تاش ذکر کرده، پنجمیشون در روایت دیگه ذکر شده، ما میگیم اون پنجم هم ملحق میکنیم؟ اینم همونه. نوع اون روایتی که انفال ذکر شده خواسته اراضی انفال مراد ذکر بکنه که اصلا مثل غنائم به ما هو خارجه ازش. اینجوره مقام حصر اراضی اینا، رؤوس الجبال، بطون الاولیه، نمیدونم مواد ارض الخریبه، اینجور. گاهی هم بعضش میراث من لامار سلق رو زنگ میکرده، ولی خیلیشون ذکر نکرده. اونام به نظر میرسه اولا خیلیشون حصر انفال به نحوه آمیز اراضی انفاله. اگر به فرضم بعضش به وسیله اینکهشون میراث من لامار سلق هم ذکر کرده درش اون جز انفاله، قابل این چیزها تخصیص بخوره به یه چیزای دیگه هم هست، اونم همین حکم داره. با صراحت روایات دیگه نمیتونه اینا معارضه کنه. خب آیه قرآن هم که اثبات چیز اگر بگیم، اثبات خمس علی وجه الاطلاق کرده، اگر اطلاقش هم ما بگیم مقتضای اطلاق منافات داره با این روایات، اگر منافات داشته باشه خب با اطلاق آیه رو تخصیص میزنیم به وسیله این دوتا روایت. علامه هلی که میخواست بگی که منافات هم نداره، این میخواد بگی برای این که خمس تمامشون خمس داره، حتی اون که بی اذن امام باشه اونم خمس داره، منتها مال امام، مال امام خمس داره. حالا این روایت در بحث انفال آمد، ذکر کنیم که آیا اموال امام متعلق خمس میشه یا نه. این میگه، اون میگه منافات نداره، که حتی آیه رو ما به اطلاقش عکس بکنیم و بگیم تمام چیزها چه با اذن چه بی اذن همه از اینا خمس داره، منتها مالکش کیه؟ اگر بی اذن شد مالک امامه، منتها به ملک امام خمس تعلق میگیره. اگر با اذن شد مالک مثلا غانمین و اینا هستن، به ملک اونا خمس تعلق میگیره. علامه اینجور فرموده که منافات نداره با عموم آیه و ما بین این که این اموال مال امام باشه بدون اذن، جز انفال باشه، منافات نداره. حالا این بحثشو ما باید در بحث انفال بیاییم که آیا انفال متعلق خمس میشه یا نمیشه. حالا ای تقدیر اگر یه نحوی منافاتی هم بین این آیه و روایات قائل شدیم، اون وقت روی اطلاق روایات، روی صراحت روایات ما اطلاق آیه رو چیز میکنیم، تخصیص میگنیم. اینم این در خب اون روایاتی که ایشون فرموده و من جمله تفسیر امام حسن عسکری که در اونجا اصلا سهمی که حضرت برای خودش در همین غزواتی رو که به دستور خلفاء جور واقع میشه، افراد جبار غیر صالح مستر کار هستن واقع میشه و اونجا حقی که برای خودش حضرت قائل، امثال خودش قائل شده، برای امام معصوم قائل شده، خمس را قائل شده و از این استفاده کرده شده که خب پس بنابراین معلوم میشه بدون اذن امام بیش از خمس چیز دیگه ای حق امام نیست، جز انفال نیست. این هم البته جوابش از عرایضی که قبلا عرض شد، این مطلب جوابین داده میشه. این ممکنه که این جنگ هایی که واقع میشه با اذن معصوم باشه و با اذن معصوم چیزهای واقع میشه که خود جنگ با اذن معصومه. غنائم را تقسیم غنائم اونا با اذن معصوم نیست، اونا را اجازه ندادن معصوم، ولی خود جنگ با اذن معصوم هست. چون این قضیه که مورد را تعیین نمی کنه، میگه بعدن میاد یه چیزهای واقع میشه و خمس ما را میخورن. خب کجا خمس ما هست؟ همینا. تصور این که با اینکه عمرای مسلط بر او بر این اخماس عبارت از عمرای جبران چجور تصویر میشه؟ این است که در تسلط به این اموال جنبه جبری دارن، مورد امضای ائمه واقع نشده، ولی جنگ و قتالی که واقع شده اون که توش نداره که بی اذنه، جبار بودنش برای خاطر اوناش هم دستور داده نشده و برخلاف بوده، اینی که نداره. خب از مجموع ادله اینجوری استفاده میشه که این جنگ هایی که اثبات خمس شده در مال، ولو خمسی رو که با خلاف شر نمیدن، اون جنگ های معزومه و ما حکم میکنیم که این جنگ های معزومی داره و این روایت هم منافات پیدا نمیکنه با ما. این چیزاییست که در دیجا میشه بود. پس این روایات صلاحیت معارضه نداره با ادله دیگر. و علاوه چی آقا؟ حالا عرض میکنم اونا رو بعد، این مال مرحله بعدش عرض میکنم. اون وقت علاوه مسئله تفسیر امام حسن عسکری، من حالا فرصت نداشتم مراجعه کنم، ولی سابق من مراجعه کردم راجع به تفسیر امام حسن عسکری. یه چیزی که در این کتب ننوشتن آقایون، و حالا شاید مگه وقت شد مراجعه کردم دوباره آقایون مراجعه بکنن، شاید خودشون به دست بیارن، اون اینه که یه مقدمه‌ای برای این تفسیر داره که از عسکری و اون دو نفر تعلیم کرد و اونا نوشتن. اون مقدمه که در زمان دایی رفتن، اون وقت تفصیلی در اونجا هست که الان من جزئیات یادم رفته، ولی اجمالاً اونی که من مراجعه می کردم از نظر تاریخی اشکال داشت که دایی کبیره یا دایی صغیره، در زمان کدومی از اینا رفتن. با از نظر تاریخ که یکیش با زمان حضرت عسکری تطبیق نمی کنه، اون که تطبیق می کنه با اون خصوصیت مقدمه جور در نمیان، یه همچی چیزی در مقدمه اون هست. این را آقایون اشکال نکردن، ولی ما یه وقتی مراجعه می کردیم اشکال بود. اگه فرصتی شد ممکنه فردا عرض کنم، اگر نشدم اولی مراجعه کنید. همین تذکر است که به جنبه های تاریخی مسئله مراجعه کنید، تطبیقش مشکل با اون مقدمه. خلاصه از اون ناحیه هم به نظر ما تفسیر امام حسن عسکری این شبهه در چیزش هست. حالا اگر یه روایتی باشه متن گویا باشه اثبات بکنه مفادش را، مثل اون اما من کانه من الفوه ها سایم نفسه، اونا یه روایت خاصیست که شیخ تعبیر میکنه خود روایت اللائق علیه آثار السد، اون یه متن خیلی قویی داره. اگه روایت متنش قوی باشه که خب عقص میکنیم، ولی یه سر تا سر ما بخواییم هرچی در تفسیر امام حسن عسکری ما بپذیریم، باید ما جهاد سندی ایناشو معتبر بدانیم تا قبول بکنیم. پس از این جهت هم محل مناقشه است. خب این یک بحث. یه بحث دیگه اینجا هست و اقوال در مسئله متشتته، شاید مجموعاً اقوال مسئله بشه 6 تا. که خب یکی این است که اذن اصلا شرط نیست، اذن در قتال برای ثبوت خمس مطلقا خمس هست، مثل همین محقق اردبیلی تمایل پیدا کرده بود. یکی هم این است که مطلقا بگیم خمس درش نیست بی اذن. خب خیلی کلمات اینجوری اختزا میکنه ظواهرش. یه 4 جور تفصیلی هم در مسئله امکان داره گفته شده یا ممکنه گفته بشه که ما یکی از تفاصیل را ذکر کردیم که این باشه بگیم اونی که بی اذن امام معصومه این اگر با اذن امام جور باشه این به حساب جزء خمسه، و اگر بی اذن امام جور باشه خمس نداره، جزء انفاله. که اینو قبلا عرض کردیم که این مطلب درست نیست، چون ما گفتیم این را اینجوری ما باید معنا کنیم که امام را به معنای امام جور، امام تکوینی جور اینا را امام قرار بدیم، که بگیم اونجایی که اذن امام را معتبر کرده مراد عبارت از خود امام ائمه جور باشه. و اون وقت اگر بدون ائمه جور یا بدون اذن امام حق، هر کدومی که از اینا شد، اگر فاقد هر دو اذن شد جزء انفاله، ولی واجد یکی از این اذن ها شد، یا اذن معصوم باشه یا اذن خلفای جور باشه، که ائمه در نسبت به مسئله ثبوت خمس مثل اذن خود قرار داده، ولو خود جنگ ها معزوم نباشه، ولی از نظر اینکه آیه خمس متعلق میشه یا نه بگیم مثل اذن خود امامه. این را ما قبلا بحث کردیم، گفتیم نه، اذنی که در روایات ملاک قرار داده شده اذن امام معصومه، اذن امام جور نیست، و اگر و روایات صدر و ذیل روایت که میگه که اگر بی اذن شد مال امامه، یقیناً بی اذن شد مال یزید و معاویه و متوکل و نمیدونم کیو که اینا نیست. اگر بدون اذن ها اینا کسی جنگی کردن این افراد سهم امام باشه، یعنی سهم خلفای جور بشه، همسال اینا اون نیست، و اون مراد امام عدله. این جمع درست نیست، این تفصیل در غیر معزون از ناحیه معصوم تفصیل بدیم بین معزون از ناحیه اولیاء امور ظلمی مثل اینها یا غیر، این تفصیل درست نیست. چیو؟ ممکنه در یه جایی نه، ممکنه در یه جایی چیزی رو تأیید کرده باشن. حالا در باب زکات هم اتفاقا اونا میگن لعنه در غیر موضعش مصرف کرده. حالا فرضاً اگر در یه چیزی تأیید شده باشه، اینجا تأیید نشده، ما عرض کردیم در روایت میگه اگر بی اذن شد مال امامه. هیچ فقیهی هیچ مجتهدی نمیگه بر این که اگر بدون اذن خلفای جور باشه سهم خلفای جوره، یزید و معاویه و متوکل و هشام مالک میشن این چیزا رو. اینه هیچ که اصلا مسلم از نظر شیعه اون قرینه است برای اینکه مراد از امام جور اینا نیست. صدر و ذیل هم که نمیشه با هم جدا کرد، به اذن امام شد چنین و به اذن امام نشد، بگیم امام در صدر یکیه در ذیل یه چیز دیگه، هر دو یه معناست، عرفی نیست دیگه. چیو؟ اگه
به اذن
امام
جور
نباشه به اطلاقش نمیشه گفتش که احمد خاله امام جوره، چون شاید به اذن امام هر بشه. من دیم برد حالا احد با چیز جور در نمیاد، ایشون میخوام بگن جور در، ما میگیم جور در نمیاد، ما هم همین میگیم. اصلا احد الامرین گفتن با صدر و ذیل هم جور در نمیاد. حالا من اطلاق امام را نمیخوام بگم که به خلفای جور امام اطلاق نشده، امامت تکوینی که داشتن که پیشوای خب مردم بودن دیگه، اونش درش حرفی نیست. ابو حنیفه یکی از ائمه اربعه سنی ها، خب پیشوای ایناست دیگه، قابل انکار نیست، ولی میگی مورد روایات این امام ها نیست، همون امام عدلیست که ما میگی به قرینه حکم مترتب شده برای مال عنوان باشه، نه مال جام، مال عنوانم باشه، او اختیار نداره برای اینکه هر چی صرف بکنه. حالا عنوان من عنوانم باشه، مال عنوان امام عدله، نه مال عنوان امام جور، از این منتقل بشه به از امام جوری به امام جوری دیگه، هر چی میخواد بکنه بکنه، یه جور نیست. به هر معنای در سهم امام بگیم سهم امام جور نیست، حالا سهم شخصی یا سهم عنوان مال امام عدله، او در شرفی نیست. اون وقت این که جمع درست نیست، یه جمعی محبت اردبیلی داره که صاحب حدائق هم ظاهرا شاید تبعا از اونجا اخذ کرده باشه، میگه بر این که اگر به جهاد اسلامی باشه، برای دعوت به اسلام باشه، که این در این مورد بی اذن اگر بخوان جهاد بکنن، این مال خود امامه، حق هم نداشتن چنین جهادی بکنن، جهاد باید اجازه بگیرن، بی اجازه بوده، مال حق تمام اونا غنائم مال خود امامه، خلاف شرع کردن، به وسیله خلاف شرع دیگه نمیرسن به این، از این چیزا باید محروم بشن اشخاص اگر اجازه نگرفته. اما اگر یه چیزیست که اجازه داره شرط نیست، مثل دعوت به اسلام نیست، جهاد نیست، اونام که اموالشون احترام نداره کفار حربی، خب بیرن همینجور به قتل و غارتی بکنن، می جنگن اموال اونا رو به دست بیارن، که اینجا دیگه اجازه نمیخواد، برای مثل جهاد نیست که باید امام اجازه بده، اموال اونام که احترام نداره. در این دور موارد دیگه هر کدوم هر کسی رفت تملک کرد، یکیش هست و منتها حالا از ارباب مکاسب یا از هر که حتی خمسی بهش متعلق میشه. اون وقتی خمس خلاصه متعلق نمیشه و مشمول این ادله است که قصد جهاد داشته باشن، اون موقع این یک کار غلطی کردن، حضرت اون غنائم رو هم گفته اینا محروم از غنائم هست، همین غنائم مال امام عدله. اینو صاحب مجموع الفائده محبی اردبیلی داره، صاحب حدائق هم تبعیت کرده، حالا یا ذهن خودش آمده یا تبع از اونجا عرض کرده نمیدونم. اردبیلی میخواد بگی که خود ظاهره، حالا غیر از این که مثلا این کار بی اجازه بوده، اون یکی مجاز بوده، خودش یه نحوه تفاوت میکنه از نظر اعتبار فرق به نظر میاد، غیر از اون به خود روایت تمسک میکنه. این فرمان ظاهر روایت این که میگه قذف باشه، قذف که انه ایشون غیر از حرب میدونه، غیر از قتال میدونه، قذف به معنای این که جهاد مسابقه با جهاد میدونه، میگه در روایتی که حکم کرده، روایت وراق یا روایت معاویت ابن وهب، هر کدومی که از ایناست عنوان غزو درش وارد شده، و غزو دعوت به اسم مسابقه با جهاده، و در جهاد البته خمس نیست به وسیله این روایت بی اذن شد، اما اگر غیر جهاد شد مثل چیزهای دیگه هم عمومات و همین چیزا ارتضا میتونه ثبوت خمس دا، و این روایت خاصم اون مورد را نمیگیره، و کلمات علما هم معمولا نمیگیره، میگه ولو شهید اول در دروس و بعضی هایی نظیر شهید اول گفتن که میگیره، یعنی اطلاق کلامشون، نه اینکه صراحت کلامشون استفاده میشه، اختصاص به جهاد نداره، این مسئله انفال بودن در غیر جهاد هم جز انفاله، ولی ایشون میفرماین ظاهر روایت و کثیری از کلمات اصحاب که اونها هم مسئله غذا رو تعبیر کردن، غذا بدون اذن امام، نه قاتل من غیر اذن امام، کلمه قاتل باشه عمومش میگیره، قتال حالا میخواد جنبه جهادی داشته باشه یا غیر جهادی، ولی غذا رو چون قالب تعبیر کلمه غذا داره، اون ایشون خواسته بگیره مقصود به جهاد اسلامیست، مخصوص جهاد این حرف. این تفسیر را هم محقق اردبیلی و صاحب حدائق دادیم. البته خب به همین اشکال شده و ما به لغت اینا مراجعه کردیم که کلمه غذا معنی جهاد نیست. غذا یه معنی وسیعی است. کفار هم اینها به جنگن. اونا قضاوت لا در تعبیرات مختلف و از تعبیرات لغوی اینم نگاه کردن. دیدم نه، غذای مفهوم اهم نیست. منتها قتال ممکنه الان در یک کسی تو وطن خودش به جنگه، اشخاص دیگه بیان مثلا برای گرفتن یک چیزی، اینا به عنوان دفاع به جنگن، به اونای قتال صد میکنه، ولی غذا عبارت از هجوم کردن به کشور گشاییه، برن جای دیگر بخوان بگیرن، این غذاست. غذا معنای اخص از بتاله، ولی بتال جهادی باشه و به دعوت به اسلام باشه و دین باشه، اینا تو کلمه غذا نخوابیده. اخص بودنش همین است که جنبه دفاع نباشه، جنبه هجوم و کشورگشایی از اینا باشه، گرفتن کشورهای دیگه و از اینا باشه، و این اطلاقش هر دو صورت رو میگیره. و به مقتضای اگر ما روایات رو عمل بکنیم، این جهت وجهی نداره ما اختصاص بدیم به جهاد اسلامی انفال بودن. یک احتمال دیگه در مسئله است، عکس کنیم این را، بگیم اگر جهاد اسلامی شد خمس داره جنبه، و اگر نشد خمس نداره، عکس این، و عکس این معقول‌تره از نظر روایات، چون یکی از روایات مسئله که قبلا خواندیم روایت ابو بصیره که ما هم اون روایت را معتبر دونستیم، در سندش ولو علی بن ابی حمزه هست، ولی ما گفتیم که این روایات اینا رو قبل از انحراف از او عقص شده و اون مورد قبل از انحرافش آدم حسابی بوده و روایتش خلاصه مورد قبوله. آی خویی البته قبول نمی کنن، ولی ما قبول و حتی صحیحه می دونیم، چون می گیم قبل از انحراف عقص شده. اونجا تعبیر اینه،